بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على بشير رحمته ونذير نقمته وامین وحیه و خاتم رسوله مصطفی محمد و على اهل بیته المعصومین المکرمین سیما بقیت الله فی الارضین الحجت الثانی عشر روحی و ارواح العالمین له الفدا. اللهم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک عرفنی رسولک. الهی عرفنی رسولک فإنک ان لم تعرفنی رسولک عرفنی حجتک، فإنک ان لم تعرفنی حجتک زللت و گمراه میشم. اگر حجت تو را نشناسم بد عاقبت میشم. عصر شکوفایی علم و اندیشه هست. در این عصر تنها مردم را به قصه و گریه بسنده کنید عاقبت خوبی ندارید، چون عصر شکوفایی علمه. من اون سی شب ماه مبارک رمضان بحث سنگین سفر برزخی رو مطرح کردیم. تا کنون که الان از داخل و خارج استفاده هست و همواره هم از مؤسسات علمی دنیا به دیدارم اومده. پرشب است انگلیس لندن اومدن. مرتب ما نشست‌های علمی داریم. یک بحثی الان روزها در قم شروع کردم که اساساً میشه ما پیچ و خم اقتصاد را خود و حوزه حل کنه یا نه. خیلی سنگینه. باور کنید 7 ساعت کار میکنم. گاهی خانواده من فکر میکنن من اختلال حواس دارم، چون همون تو فکر استنباط هم همینجی میام بالا. دیگه باور کنید زمان اندیشه هست، نمیشه از اندیشه ها گذشت. اینجا هم اجازه بفرمایید یاران خوبی اومدن و میان، دانشجویان عزیز، مهندسین گرانقدر، پزشکان میان، جمعتون نشستن، میشناسن. با اینکه شب اول از کوچه هم هست، از همه جا بندگان خدا اومدن. من این 110 رشته علم و نفس رو طرح کنم. حقیقتا هم چند روزی که در خدمت شما بودم از این مردم و از این اهالی این منطقه و از صفای باطنی این اهالی خوشم آمد و حیف می دانستم که از اینجا انتقال بدم. گفتن مسجد کوچیکه، گفتن مانعی نداره، اجازه بفرمایید خود همونجا اون صفای باطنیشون ما رو بیشتر جهت میکنه تا جای دیگه. ولذا نظریه بدید، همکاری کنید، خرج کنیم، کار کنیم. کار نکنید من بهتون میگم ضربه‌ای میبینید جبران ناپذیر. الان زمان اندیشه علمی است، نظریه پردازی است، دانشگاه ها، جوان ها، هر کدامشان کار کنیم. البته مسجد جامع قلهگ اصرار داره که یک هفته اینجا باشه، یه هفته اونجا. اونجا برام دوره، از قم میخوام بیام خسته میشم تا برم اونجا، خیلی هم مسرم. امام جماعت اونها مسئول برنامه ریزی مقام معظم رهبریه، هم محضر آقا که بودم از بنده خواستن شب قبل، ولی اینجا برای من نزدیکتره. حالا هنوز تصمیم نگرفتم چه کار کنم، اما همه جدیت هم اینه که این بحثی که من محضر علامه خوندم مطرح بشه. حیفه. من به شما قول میدم اگر ما این بحث رو به قوت بریم، اندیشه های علمی رو اینجا جمع کنیم، موفق میشیم در بسیاری از، حتی قول بهتون میدم که این روانشناسی بالینی جمع میشه. اصلا روانشناسی بالینی حرف برای گفتن نداره، جدی عرض میکنم. اونقدر زیباست روانشناسی نفس، خیلی زیباست. اولین بحث رو امروز عرض میکنم که امشب این اولین بحث رو میارم، چون یه خورده باید اول نفس در دیدگاه اسلام چیه تا با غربی ها و تفاوت اون با غربی ها مشخص بشه، بعد آروم آروم عرض میکنم. شما هی میگید ما نمیتونیم با شهوت برخورد کنیم، کنترل نفس کنیم، به خاطر اینکه ماهیت و هویتش مشخص نیست، نمیدونید کدام یک باید اداره کنید، تحیر دارید، سردرگمید، کدام رو باید اداره کنید اینو نمیدونید. از دیدگاه روایات ما نفس تقریبا 6 معنا داره. من دونه دونه معانیشو عرض میکنم. آیا ببینیم اینا هستن یا نیستن؟ همش هم تو نهج البلاغه امیرالمؤمنینه. 1، نفس به معنای فرد و شخص. هر کدام از شما یک نفس، اتفاقا هم در نهج البلاغه هست و همائم کل نفس هامه، هم در قرآنه. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین. هیچ فردی و هیچ شخصی نمیدونه ما چه نور چشمی رو مخفی کردیم. معلوم میشه که هر شخصی تو هر خونه ای، تو مدرسه ای، باید دنبال یک مجهولی بگردد، دنبال یک نامعلومی بگردد. اون چیه؟ اون نور چشم مخفی خداست. مسجد، مدرسه، بیرون، همه. آقا امیرالمومنین در یه جا فرمود اگر من سرمایه داشته باشم کل زندگیمو خرج میکنم تا اون نور چشم مخفی را کنم. نفس به معنای فرده. یک پسری دختری رو پیدا کرد، یک فردی پیدا کرد. عکس قضیه هم همینه، اما این حقیقت رو پیدا نکرد، یک فرد پیدا کرد. یا آقای اگر پزشکی رو پیدا کرد، یک فردی رو پیدا کرد. همه ما الان همه خوشحالیامون اینه که ما فردی رو پیدا کردیم. نه، اصلا خوشحالی نداره. فرد مثل این درخت رو میمونه. یه کسی یه درخت رو پیدا کنه مگه چقدر میتونه خوشحال باشه؟ یه کسی مثلا یه خدمت ساختمان رو پیدا کنه مگه چقدر میتونه خوشحال باشه؟ یه کسی مثلا فرض یه موی سر خوشگلی رو پیدا کنه، مگه چقدره؟ دوام نداره، فرد قابل دوام نیست، فرد بقا نداره. اشتباه غربی ها و اروپایی ها همین است که همه زحمت ها را برای پیدا کردن فرد میکشن، شخص میکشن. شخص که اثری ندارد، چون شخص در تحوله. امروز تاییدت میکنه، فردا تاییدت نمیکنه. شما حساب بکنید تو جریان های سیاسی هم همینه، هر کی دنبال فرد سیاسی رفت بیچاره شد. فرد سیاسی، فرد اجتماعی یه فایده ای نداره. شخصیت پرست میشی، آدم پرست میشی، چشمات کور میشه. ولذا حضرت میفرماید که خداوند ناله های هر کسی را که ناله میزند، چه در قالب سیاست، چه در قالب فریب خوردن، چه در قالب اقتصاد، همه را میداند. اشاره به این است که اشتباه کردی، زندگی خودت را، یک زندگی جامع را چرا دادی دست این فرد، اون فرد، اون فرد؟ کارت غلط بود. مولانا شبهای مهدیه چقدر از جوانها آمدن پیش من توبه کردن، چقدر از بچه ها. همه اینها منشأشون چی بود؟ از فرد بود، از یک فرد شکل گرفت. اگر سیگاری شد از یک فرد بود. مسجد رو رها کرد از یک فرد بود. اگر درس نخوان از یک فرد بود. اگر هم بیکار و عرازل و اوباش مون از یک فرد بود. شخصیت پرستی فرد عظیمه. دوم، نفس به معنای نیروی بدنی است. امیر المومنین علی علیه السلام می فرماید که بعضی ها تو مال قدرت دارن، بعضی ها تو بدن قدرت دارن. می فرماید که باید مواظب باشید که هم اونهایی که در ثروت قدرت دارن، هم اونهایی که در بدن قدرت دارن فریب نخورن، چون قدرت مالی عقل بشر را تحت لوای حجاب میبرد، چنانچه قدرت انسان رو فریب میدهد. این جوجی که تو این فوتبالا شبا میزنن، من یکی دو تاشو دیدم، چه خبر است؟ برای خاطر یه سرمربی و دعاوی که میشه، فوشهایی که به هم دیگه میدن، ماشاءالله حواله هست. مرد به این گندگی قشنگ میاد تو صفحه تلویزیون، ای بد نیست. اینا همه چیه؟ اینا همه فتنه هست. قرآن میگوید این فتنه هست، این فریبه. انسان توانمندی های جسمی خود را به روح دیگری بکشد، انسان توانمندی های مالی خود را، بعد میگه این میشه غرور. یک غرور داریم، یک غرور. غرور ابزار فریبه، غرور خود فریبه. تو قرآن هر دو آمده. مربیگری فوتبال یکی از ابزار غروره. جسم، توانمندی جسم یکی از ابزار غروره. بله، چنانچه علم، علم یکی از ابزار غروره. العلم حجاب الاکبر، علم حجاب اکبره، از ابزار غرور شمرده شد. جواب را از می برم که حواستون جمع باشد، هم به سمت فرد مطلق نرید، هم به سمت جسم مطلق نرید. شما ببینید چقدر قهرمان ها در طول تاریخ آمدن، ها؟ همشون حذف شدن. اما چرا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب باقی است؟ چون علی قهرمان فرد نبود، قهرمان نیرومند بدنی نبود. در واقع جلوه ای از تجلی قدرت حق بود، نمایش اسماء حسنای الهی بود. این مهمه. نگاه من به شما یک نگاه تحلیلی درست عقلانیست به شما. این نگاه نگاه قشنگیست. فرد عصبانی می شود، تنومند جسمانی عصبانی می شود، هست یا نه؟ ثروتمند عصبانی می شود. ناسازگاری های خانوادگی به خاطر اینه که فردگرایید. ناسازگاری های خانوادگی به خاطر اینه که به تنومندی جسم خودت می بازی. این خیلی مهمه. من دیروز حدود مثلا آمورده بودن خدمت قوم، بنده رو بردن اونجا صحبت کنم، 200 نفر بودن وسان خراسان رضوی شمالی و جنوبی رو. در اونجا 4 عامل موفقیت رو وارد شدن. با اینکه در دوره خدمت رو عرض کنم که نگاهی به چهره اینها میکردم، میدیدم مشکل اصلی اینها عصبیت تو منزله. وقتی حاشیه های تذکر رو میرفتم میدیدم خدمت 2 دقیقه بعد یک بچه یکی کوچولو صدا میکرد، 10 نفر میگفتن ایست چه خبره. گفتم من همین الان دارم میگم عصبی نشید، شما نمیشید که. برای اینکه میگم روانشناسی نفس همه اینا رو حل میکنه، آنچنان آرام میکنه که خیلی آرام میکنه انسان رو. باور کنید بشناسیم. سوم، معنای روح جان. آقا امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماید که ما که میگیم گناه نکنید، برای خاطر اینه که عزیزترین میان شما جانتونه. چرا به عزیزترین میان شما ضربه میزنید، لطمه میزنید؟ بله، هی اعز الانفس. بعد میگه من همین عزیز خودم را در راه ایثار و شهادت میدهم. چرا؟ چون میدانم این جانم را باید به دست صاحب اصلی بدم و فهمیدم که جان من رو باید صاحب اصلی بگیرد. در داستانهای حکیم صناعیست خیلی قشنگه این داستان. مادری بود یه بچه بیشتر نداشت، شوهرش هم مرده بود، بچه بود کل بود. مادر این ور تخت دراز کشیده، ایشون هم این ور تخت دراز کشیده. مادر داشت دخترش ناز میداد، میگفت دخترم خیلی دوست دارم، انقدر خوشگلی برام نازی، اگه تو روزی بمیری من میمیرم، جان خودم رو فدات میکنم تو بمیری. تو حیات منزل گاو منزل تشنه شده بود، آخور رو پاره کرد، تناب رو پاره کرد، آمد دید یک وسط خمره ایست تو حیات، بیچاره دید توش آبه، دهن رو گذاشت تو این خمره آب بخوره، این خمره گرفت چشمش رو این گیر کرد رو شاخش، جلو رو نمیدید کدوم طرف بره کدوم طرف نره، نمیدونسته یه جایی میخواست بزنه بشکنه. یک دفعه ناگهان همینجور که داشتیم یه میشکن، این در خونه اینا باز بود، وارد در خونه شد، این چهرش مثل اسرائیل شده بود دیگه. مادره بر میگرده میگه جناب اسرائیل باور کن من مریض نیستم، این دختر مریضه، اگه میخواد ببری این رو ببر. بعد چند لحظه مادر دختره برگشت گفت مادر خیلی داشتی نازم میدادی، الان میگفتی من جانم رو فدات میکنم، چی شد تو اسرائیل دیدی؟ اسرائیل نبود تازه. آقا میفرمد، آقا امیرالمومنین میفرمد تعارف نکنید، هیچکی جان برای کس دیگه نمیده، بلی هی اعز الانفس. غالب این دوستانی که تو خونه ها گول میخورن به طرف دوستان میرن میگن این دوست من فداکاره، برای من فدا میشه، باور کن تا لب کلانتری نمیره. بیچاره همون لب کلانتری اونجا که دستگیر شد این باعث شد از اون وقت باید به باباش زنگ بزنن بیاد ببره. اصلا نمیشه.
روحا جان اینقدر عجیبه، روحا جان که سرمایه اصلی انسانه، سرمایه اصلی انسانه. امیرالمومنین فرمود اگر طلحه و زبیر جانشون رو میشناختن، روحشون رو میشناختن، به سمت عایشه نمیرفتن، غم از من کنارگیری نمیکردن. الله اکبر، چه بیان جالبیه. چرا؟ میفرماید چون طلحه و زبیر وقتی به سمت عایشه رفتن برای امام جماعت شدن دعوا شد. طلحه میگه من امام جماعت میشم، زبیر میگه من امام جماعت میشم. آخه عایشه اومد سوال داد بین اینا، گفت نه تو نه تو، یه روزی فرزند تو بخونه یه روزی فرزند تو بخونه. گفت چرا؟ گفت برای خاطر اینکه اینا روحشون رو نشناختن، جانشون رو نشناختن. جانتون رو بشناسید. خواهش میکنم هفته یک شب بخواهی درس بگیرید، اینجور نکنید با جانتون. شما خیلی قوی نیستید، جانتون رو بشناسید. بازی دارید میخواهید روحتون رو. بسیاری از جاهای بد بردن جانتون رو، بسیاری از جاهای بد بردن، هدر دادن، هدر دادن. من یه حدیثی از امام رضا علیه السلام میخونم، به نظر من این حدیث برای شما خیلی جالبه. استفاد اخن فقط استفاد بیتن و جنه. اگر کسی یک برادری را به سمت خدا بیارد، جانش رو بهش حالی کنه، روحش رو بهش حالی کنه، یک اتاقی رو در بهش برای خودش ساخت. دست اینا رو بگیرید، اینا با روحشون دارن بازی میکنن، با جانشون دارن بازی میکنن. من استفاد اخن فقط استفاد بیتن فی الجنه. دقیقا اینجوری هستید. نماد اخلاقی شما میشکنه. جوانهای عزیز من، معرفت را تحصیل کنید، بچهاتون خرج کنید، پول خرج کنید، برید واقعا راه کمال را یاد بگیرید، راه جلال را یاد بگیرید. این چیزیه که واقعیتیه. اگر نرید به این سمت گرفتار میشید. من اون شب اون بحث کردم که الان علت نازاییه ها چیه در مهدیه، چقدر از جهان تماس گرفتن، به شلوغه، هنوزم شلوغه. بخشی از اصلی علت نازاییه در جهان استمناه. اون شب ثابت کردم با جانشون داره جوان در دوران جوانی استمنا با جانش بازی میکنه، با روحش بازی میکنه. بله آقا، همه رفقا و دوستان اهمیت میدن به روی غذا، نه؟ بخور اون غذا رو نخور. خیلی هم حساسیت به خرج دادن اخیراً پزشکان. بابا من نمیگم نه، ولی بخش اصلی نابودی جهان گناهشه. کمسویی چشم از همینه، خشکی دهن از همینه، عدم توانایی عروق جسمانی بدن از همینه. بسیاری از دخترها برای موی سرشون دارن خرج میکنن. من ثابت میکنم بسیاری از اینها که دارن الان موهاشون میریزه و گرفتارن از گناهه. در روایت دارد که خانومی که موهاشون بیرونه زیره، حتی برای ما مردها گفتن که وقتی میخواید دستشویی برید موه سرتون رو بپوشونید. اینا اگه موهاشون بیرونه ببینید غالبا گرفتارن. پزشکای این رشته پولدار شدن. بابا مشکل اصلی اینه، مخصوصا آلاینده هایی که الان تو کشوره.
اون روز که این آلاینده ها نبود حضرت هشدار میداد.
اصلا یکی از فلسفه حجاب زن که موی سر را بپوشاند برای همینه. شما زنهای اروپا عکساشون و تصاویرشون رو نگاه کنید، تصاویر زنهای اروپا غالبا از سیب بالا نگاه کنید، اون زیبایی ها رو از دست میدن. اختلافات از اونجا میافته، چون زیبایی رو از دست میدن، سیب بالا همه مجردن، با سگش داره بازی میکنه تو خونه.
اسلام یک چیز حیاتی است.
آقا فرمودن، امیرالمومنین فرمود با روح جانتون بازی نکنید. نفس به معنای روح و جانه، نفس به معنای روح و جانه. الله اکبر،
چه قشنگه این عبارت ها. ببین تحصیل کنید.
من بچه های جوان های دبیرستان را، بچه های دوره دبیرستان را به اینها بگید من یه دستور قضایی و کادر معنوی به شما میدم، اگر کسالتی به شما عارض شد چشم به همین دستورات عمل کنید. اگر کسالت حد کلاس، کسالت مثل آلرژی و امثال ایناست که طبیعی است، باید باشه. زکام طبیعی است. اما این که الان خدمت رو عرض کنم که چشم را درمان کردن، همین چشم ما الان روی دو نفر درمان کردیم. پیشتر مؤسسه رویان آمد که شنید از من اینا رو بگیره ببره، تا ساعت 11 با من جلسه داشتن، برای همین آب مروارید. حالا اینجا عمومی نمیگم چون چشمه ها فرق میکنه، من باید معاینه کنم. خدمت رو عرض کنم که بله، اصلا اسلام این همین آب مروارید راحت حل کرد. یه چیز طبیعی نگاه شما به دین ضعیف شده، این همه دارید خرج میکنید، اعتقاد شما برهم خورده، اینجوری دارید خرج میکنید، بچه‌ام دارید تاوان میدید. آقا امیرالمومنین فرمود هرگاه روح جان شما ضربه بخوره تاوان میدید.
تاوان دارید میدید، روح جان شما داره ضربه میکنه.
یه بحثیه که کتابیه ایشاله به زودی چاپ میشه که اساساً فیلتر یا رویش خیلی قشنگه. من یه روایتی برخورد کردم، الله اکبر، در ذیل آیه 125 سوره مبارک انعام بود، 125 به بعده، عجیب بود آقا، خیلی عجیب بود برام. این روایت رو انقدر ذوق زده شدم که به چند تا مرجع تقلید نشون دادم، ذوق زده شده بودم، به استادم علامه اصلزاده نشون دادم، بگو چقدر ذوق زده شدی. گفتم آقا این روایت شما میبهمید، روایت اینه که فرمود خدمت این دوستیابی های پنهانی رو نکنید، برای خاطر اینکه این دوستیابی های پنهانی 90% عروق بدن رو از بین میبره و بیماری عصبی میاره.
الله اکبر، ببین الان شد دیگه، اکثر بچه ها گرفتانه،
مش میزنه تو صورت بابا، تو صورت مادر، نمیزنه از دهقل شیشه های منزل میشکنه، خونه ها رو میشکنه، از این غلطکاری ها زیاد میکنن. چقدر زیبا اینا رو ترسیم کرد. جوان ها، بچه های گل من، فریب نخورید، بیاید در آغوش علما، بیاید در محضر وقوعان دینتون با اونها کار کنید. چهارم، نفس به معنی زندگی و حیات. یکی از صفات نفس اینه که انسان نمیتواند خشم خود را فرو بنشوند، گرفتاره. آقا میگه میدونی چرا گرفتاره؟ میگه برای خاطر میگه نفسش زنده نشد. بعد وقتی معنا کردیم دیدیم یعنی چه نفسش زنده نشد، میگه برای خاطر میگه زندگی او زندگی نیست، زندگی یکی نیست که همراه با حیات باشه، نه زنش از زندگی چیزی میفهمه، نه خودش، نه خانوادهش. چون از زندگی چیزی نمیفهمد آخرش نابود میشه، هلاک میشه. الله اکبر، خیلی عجیبه، به معنای بریدن حیات و زندگی. خیلی انسان ها اینجوری هن، نوآوری های زندگیشون رو از دست دادن، کمال های زندگیشون رخ بر بس. میگه او یش فی غیب او به حلاک نفسن، میگه برای قادر میگهد خشم خود را، خشم خود را فرو به نشونه چیکار میکنه؟ زندگی رو خراب میکنه، زندگی رو خراب میکنه. و چرا زندگی تو خراب میکنی؟ میخوای خشمت رو فرو بشونی؟ چرا میگی این بابای دختره اینجوریه، مامانش اینجوریه، دروغ مروغ میبندی؟ آه چقدر مبتکرانه صحبت کرد. و من اینا رو کی بگم اینا رو، این حدیث های قشنگ رو. تو موقع خشمت رو ساکت کنی، چی این کنه میکنی که بگی آقا مامان معظم رهبری بده، مثلا غلام بده؟ بابا شما از یه دست فرماندار گله داری، چه رفتی به آقا داره؟ شما از دست یک خدمت راننده گله داری، چه رفتی به اون روحانی عالم داره؟ چه رفتی به اون آقا داره؟ آقا فرمود که خشم خود را میخواد خراب کنه، خشم خود را میخواد ساکت کنه، چیکار میکنه؟ زندگی خودش خراب میکنه. این میشده راه؟ این راهش اینه؟ اصلا عجیبه. من حالا نمیخوام روی نمونه ها برم، نمیخوام برم روی اصول مباحث برم که الان طولانی میشه، چون اوائل بحثم هنوز بحثای فلسفی و عرفانیش نیومده. فقط میخوام خلبن این مقدمه بشه برای اینکه اون کارشناسی ترین مباحث مطرح بشه. البته خدمت رو عرض کنم که بقیهش با خود شماست. پنجام، نفس به معنای وجود و هستی. پیامبر اکرم فرمود که من از وجود هستی خودم دنیا طلبی رو بیرون بردم. بهانگه بگه از وجود هستی نفسم، هویت و شخصیت و واقعیت انسان به اینه که انسان از این دنیا طلبی و دنیا زدگی رها بشه، خارج بشه. فرمود این عبارت عبارت طولانیست، بخوام حدیث ها رو یکی پس از دیگری بخونم، میترسم طول بکشه و اینها انشالله بعدن دیگه پیاده میشه، دفتر هست و چاپ میشه. اما خیلی جالبه با همه اینها حساب بکنیم، وجود هستی خودمون رو باید احیا کنیم. دنیا طلبی معرف وجود انسان نیست، مخرب وجود انسانه. بغض و کینه مخرب وجود انسانه. بله آقا، انسان باید همه مبانی اعتقادی خود را حل کند. ما در تاریخ علمی ما دو تا فقیه داریم، یکی از حسین رشدی، از حبیب الله رشدی، یکی مرحوم میرزای شیرازی. میرزای تنباکو رو میگم، میرزای شیرازی مریض شده بود، حضرت حبیب الله رشدی میامد ایشون رو پرستاری میگرد. حضرت حبیب الله رشدی 100 برابر اعلم از آقای معینی، آقای شیرازی است. بعد میرزای شیرازی وصیت‌نامه می‌نویسد که بعد از مرگ من دکترا منو جواب گردن، بعد از مرگ من مرجعیت را آقای میرزای بالله رشدی بگیره. مرحوم آقای میرزای رشدی اونقدر گریه صدادار بود که ایشون از اون برای اتاق شنید. این مرد بیهوش به هوش آمد، گفت چیه؟ آمد گفت من از خدا خواستم که خدا عمر منو بگیرد به شما بدهد، شما مرجع تقلید بشید. آقا جان من ایشون نمی‌میره، مستجاب میشه دعای ایشون. این دیگه 100 برابر عالمه، ایشون میمیره و مرحوم میرزای شیرازی زنده میمانه و اون ماجرا تنباکو درست میشه. گفت چه این داره گردی؟ گفت درسته من 100 برابر عالم هستم، ولی تو از نظر اجتماعی از من قوی تری، جامعه شناسی از من قوی تری، ولی تو مرجع بشی بهتره. این هویت مرجع کجا میشه پیدا کرد؟ فرمود هستی انسان اینه، انسان هستیش اینه. اینها رو دیگه تو قوطی عطار ننویسن. من خواهش میکنم حداقل شاگردان من تو تهران این اخلاقا رو نگیرن برای کوبیدن هم دیگه. 300 داشته باشید، 3 قلب داشته باشید. پیغمبر میگه هستی من اینه که نفس خودم را به این اون نمیدهم، واقعیت من همینه.
واقعیت ها را حفظ کنید، هستی خودتون را حفظ کنید. خواهش میکنم، خواهش میکنم، مسجد که آمدید به هم دیگه جا بدید. من مسجد گاهی وقتا رو منبر هستم نگاه میکنم به شماها، این بنده خدا پیش شما داره نشسته، یه تعارف کن با ایشون، مصافحه مستحبه. این آمد نشست اینجا، سلام علیکم، حتی در روایت داره مستحب بگه، بلند شو براش. حالا ممکنه موقع سخنرانی آغاز جلسه به هم بریزد، اما حداقل تعارف که میشه کرد. آقا بفرمایی جلوتر. در روایت دارد که اگه شما جا بدید به ایشون، منم در شما را جا میدم. بفرمایی شما جلوتر. چرا؟ میگه این هویت افراده، هویت اشخاصه. اینا این احترامات به هم ریخت، این احترامات نباید به هم بریزد، نباید به هم بریزد. اینا احترامات خیلی قشنگی است. پیغمبر دستور داده بود، مرحوم از علی آقای قاضی میفرمودن که خدمت رو عرض کنم که حاج حسین قلی همدانی یه روزی حاج حسین قلی دید که آیه خدمت رو حاج میرزا جواد آقا ناراحته. گفت چرا ناراحتی حاج میرزا جواد آقا؟ گفت برای خاطر این ناراحتم که خدمت رو از 2 سال در عرفان دیدم. فرمود حاج میرزا جواد آقا بگو ببینم ملکی های تبریز رو میشناسی؟ گفت فلان ملکی رو میشناسی؟ گفت آقا اسم اینا نبر، اینا تو میانه تبریز خیلی مذمومه. گفت بخاطر همین دیگه نمیرسی؟ اه بخاطر همینه؟ گفت بله. گفت فردا میری سر درس، من قبل از اینکه ها هر وقت کفش هر کفش ملکی های تبریز را جفت کردی بی اون وقت میرسی. فردا حاج میرزا آقا میگه که آقا میگه که آقا اومد دستید که حاجی زبود آقا داره دمه در کفش همه ردیف میکنه. خندش گره لفقن در لب گرگر در داخل. بعد خدمت شد دید اون ملکی های تبریز داره همه کفشاشون ردیف میکنه، دوباره برگشتن کفشا رو به اینا هدیه میده. اینجوری شاگرد تربیت کردن. شاگرد عصبانی فایده ای نداره بگه من عارفم، چه عارفی؟ شاگرد دیگه معنویت را بلد نیست، چه فایده داره؟ من سخن رهبری را 3 بار گوش میدم، یعنی 1 بار گوش میدم بعد میارم برای من همه رو منابعش رو در میارم. چند بار این کار میکنم اخیرا. خانواده میگه چرا این کار میکنیم؟ میگه من اصلا خب این دیکته هایی که ایشون مینویزه خیلی زیباست، اصلا آدم ها نشدیدیم، چند مسلطه. ببینی خیلی این تسلط میخواد. پیروز که از بیمارستان آمد بیرون یک کلمه گفت، چه دیکته قشنگی گفت. تمامی خبرهایی که مشغول بودن علیه ایران همه شدن علیه آمریکا. گفت البته بگم یک تفریح خوبی هم داشتم، کلمه رو چند قشنگ گفت، یک تفریح خوبی. حالا ما اگه بودیم یه جور دیگه میگفتیم. دوستان عزیز من، من هدفم این نیست. بچه ها همه فهمیدن، مدده ها فهمیدن، رفقا فهمیدن، هدف من این نیست که بچه ها رو به گریه بندازم، داد و فریاد بندازم، این هدفم نیست. هدفم اینه یک این مثل آقای مطهری، مثل آقایون بزرگوار، دوباره اینا باید برگردن. مطهری ها باید برگردن. یا مطهری، ما مطهری که شهید شد ناراحت بودیم جدا. من نشسته بودم پیش چند نفر از علمای بزرگ لبنان همین چند روز قبل، اون عالم بزرگ لبنان تو تلویزیون دیدید به من میگفت که مطهری قن الان آقای خامنه‌ایه. برم جالب بود، میگفت والله. میدونم دلتون میخواد صلوات بفرستید، بفرمایید. مرحوم حاج میرزا جواد آقا، مرحوم حاج متقی آملی در همین بازار الان بعضی از پیرمردها هستن، شاگردان ایشون هستن، یه دو صفحه هستن، دوزانو می نشینن. اونقدر بازار تهران را زیبا تربیت کرد مرحوم حاج آبادی، دوزانو می نشینن. مهمه ادب ساختار حد انسانی است، ادب نگهدار بشره. نوع حرف زدن بچه ها فهم میکنن. امسان من شوخی بکنم، حالا این قسمت رو حذف کنید، خدمت رو از من میدیدم این 15 نفری که میان خدمت رو حذف کنم تمام که شد میان برای حاج سید حدادی هم بالا، هرچی پیره مردن واسه همچی میزنم میزنم کنم. حاجی خدمت گو اگه اینا رو خوب کردی از آقا معلوم و موفقی. با هم شوخی میکردیم دوتایی. اینو دیدم از 3-4 شب بعد دیدم 5-6 شب بیشتر شد. دیدم ایشون منو بوسید گفت آقا اینا دیگه این کارا نمیکنن، از اول می دیگه من تحویل نمیگیرن آقا. خدمت چاست که شوخی میکردی. خدمت آقا جان بچهای ما بهترین بچه‌ان، بهترین روانهان، جدی میگم. آقا اینا چیکار میگردن؟ اینا حق داشتن، اینا میخواستن تفلک مجلس خوب اداره کنن. یعنی واقعا قصدشون خیر بود. خیلی قصد خیری داشته من میدیدم. وارسته دلشون. من دیگه راه دیگه هم میشو کرد. بعد خدمت رو ارز کنم میگه خب میدونی که اونجا اینجوریه دیگه، هر کسی اونجا جلو گریه نداره فشار بهش میدن یک دفعه میزنه فریاد. خدمت رو ارز کنم این حالت اینجوریه دیگه. این خیلی خوبه، بالاخره تباکیه، این یک نوع تباکیه. من دیدم این سر روزه من اون آقا گریه نداشتم یه فشاری داد یک دفعه داد سر کنه میشه به خندم گیره وسط صحبه روزه میخوندم. بعد خدمت رو ارز کنم عادی شد برام. بعدا دیدم نه، مقاتل رو که پیاده کردم شناخت تبدیل شد، دیگه این کارو نمیکردن، اصلا بهتر از من گریه میکردن. خدا شاهده جوان ما خیلی خوبه، جوان خیلی آقاست، جدی میگم. مختل وقتی بفهما اصلا نیازی به این کارا نیست. آدم گویی حال ندارن، چه اشکالی داره؟ مگه بلاز که داد بگنن؟ اینا همه خدمت رو هست کنن، برنامه های زندگی ماست، اینا الگو میگیرن. موجی نباشی خراب میشه از بین میره. نگید آقا جان من ششم نفس اماره، نفس اماره میشه شهوت. این شهوت این قسمه شما همه رو قاطی میکنید، این میشه شهوت. اونا همه فرق میکنه. یا وجود داره این همه نفس اماره. الله اکبر، فرمود که خدمت و نفس اماره رو سرکوب کنی. شهوت رو اگه سرکوب نکنی به شما میگویم که اون قدر نفس حریص اشتیاق وافری به گناه داره و شما رو میخواد به سمت گناه ببره و دعوت کنه شما رو به سمت گناه، به حدی که آقا امیر المومنین در نامه‌ای که به مالک داد نوشت میاد پیروی از هوای نفس نکن، شهوت نکن، جلوی شهوت رو بگیر که سرکشی میکنه. امروز تقویت شهوت و هوای نفس زیاده، باید مواظب باشیم که این راه راهی است که خیلی بده، خیلی بده. به نفس بازی نخوریم. اگر خانم با شما مشورتی دارد بد نفس نباش، اگر جوان همجنسی با شما مشورتی دارد بد نفس نباش، بد نفس نباش. چه علما چه غیر علما ما را اعتماد خودشون میدونن. باید حریم نگه داریم، حریم خیلی مهمه. بچه های ما الان زیاد دارن فریب میکنن، نسل جوان ما خیلی دارن فریب میکنن. خدا نیامرز اونایی که اینا رو دارن فریب میدن، میخوان مطامع شهوانی خودشون رو. حواستون باشه، دوره آخر زمانه. من این قسمت انشالله بعدم میرم. فرمود که لباستون رو شهوت میکنه، عقلتون رو ذهب میکنه، عقلتون رو قربانی میکنه. اینا معانیشه. اما اون چیزی که تو فلسفه و عرفانه میگم در جلسه بعد میگم ببینم آیا با اینها منافات داره یا نه. اول اینو میگم، بعد رشته رشته رو میگم چجوری کنترل کنیم، چیکار کنیم، چیکار نکنیم. حالا سعی میکنم که مباحث سنگین معرفتی رو آسان بکنم. تصمیمم بر اینه. بعضی از جا قدرتم نمیاد دیگه، زورم نمیاد، اما سعیم اینه که با زبان سادگویی وارد بشم که انشاءالله بتونیم با این زبان سادگویی. خدا رحمت کند مرحوم آقای بهجت رو، میفرمود همیشه بعد از نماز بخونید اللهم عرفنی نفسک فإنک إن لم تعرفنی نفسک عرفنی. هم داره نبیک داره، هم رسولک هم داره. لم عرف رسولک داره، بعد میگه الهی عرفنی رسولک. اینی که خدمت، اگر من نفس من رو مشخص نکنید من رسول تو را نمیشناسم، نمیتونم. اما اگر رسول تو را معرفی نکنی باز هم من حجت تو را نمیشناسم. اگر حجت تو را هم معرفی نکنی من گمراه میشم. این دعاهای سنگین ماست، دعاهای سنگین ماست واقعا. همیشه یا دعای الهی اعظم البلا را مرحوم حاج جواد آقا میفرمود همیشه بعد از نماز بخوانید، چون در دعای الهی اعظم البلا هم همینه دیگه، اکفیانی فإنکما کافیان ون سرانی فإنکما ناصران. اونا باید من رو نصرت بدن تا این جبو شلوغ و بیدر پیکر دنیا کار کنیم، حل کنیم، راه را حل کنیم. نگاه شما باید بدین این نگاه باشه. البته بعد از این قضیه هم طبق معمول دعای زیارت آل یاسین برگزار میشه. من چون شب درسیه با اجازه بعد از جلسه میرم خدمت فرض کنم، چون فردا باید مباحثه هم ساعت 8 خارج اصول منه، هم فقه منه، باید برسم که قدری استراحت کنم که از اون طرف بتونم برم. نمیدونم چرا دلم اومد به امام رضا علیه السلام. خیلی امام رضا، همه معمولا عیدی میرن امام رضا، خیلی هاشون این تابستونی اواخر عمرشون اواخر تعطیلاتشون میگن بریم که امام رضا ببینیم چه خبره. باور کنید من مصیبت آماده کرده بودم، ولی از تو ماشین میامردن من همینجی دلم به امام رضا بود. و خدمت رو از که امام رضا خیلی عجیبه، خیلی خیلی عجیبه امام رضا. آیت الله نوری همدانی اخوی داشت، حاج حسن بود، اون بزرگتر از ایشون بود. خب اون خودش یک مرد بسیار قوی بود در علم و زمان ما بود. ایشون خب تصادف کرد فوت. ساعتهای 10 صبح هر جلسه روزهی که بود ایشون ساعت 10 صبح حسین آنجفی منبر میرم، مرحوم آنجفی هم می نشستن فقط منبر ایشون، علما هم خیلی می اومدن، همه اطلاعات اول علما اون ساعت می اومدن. خب با اطلاعات خوبی هم بود انصافا. یه جلسه ای آمد همین ایام منبرش، گفت میخوام در جمع شما بگم. من تهران منبر داشتم، خواستن منو برسونن برای قم، گفتم شما یه ماشین منو برسونی قم، هزینه بره، منو ببری همین ترمینال، سوار بر اتوبوسی که دارم میرم میشم سوار. اینا آره و اینا نگفتم، اصرار کردم همین کارو کنید. رفتم سوار اتوبوس شدم، دو تا جوان، یه خورده جوان کم سلسلتر، اون نه اون یه خورده مسنتر بیشتر جلو من نشسته بودم. منم از بس که خسته بودم میگو دست گذاشتم صندلی جلو خوابیدم. با این جوان تو راه بهش میگه که شما امام رضا میرید؟ شون گفت نه خیلی برم مثلا 5-6 سال 3 سال یه بار. گفت جفا میکنی به خودت؟ تا گفت بهش گفت داد زد بهش، جفا میکنی؟ میگو من خواب پدیدم. چی میگی؟ بعد ایشون کارتش رو در آورد، گفت من پزشکم، ببخشید بیشتر من توجه کردم. گفت من هر ماه میرم. هر ماه؟ گفت بله. گفت چرا؟ ایشون داشت باش صحبت میکرد، من دیگه نخوابیدم. گفت من علتی چیده که دانشگاه آلمان، گفت اسم دانشگاهم برد، اونجا تحصیل میکردم، با یه دختر مسیحی آشنا شدم، تو کلاس باش ازدواج کردم. 6 ماه از ازدواج گذشته بود، یک دفعه دیدم این دختره درد میکشه از شکم، بردم پیش استاد خودم من تدریس میکرد علوم پزشکی. ایشون گفت که تو گفتی که برداری کرد و از بعد قطعه برداشت و بعد گفت جواب میدم. بعد که جواب میدم به من تو کلاس منو دید، گفت یک کوچولو کار مخفی دارم. گفتم چشم. من همراهش رفتم و خانمم از دور میدی، چون هم کلاسی من بود. آن برگشت به من گفت این سرطانه، سرطانه، خیلی سختم شد. از اون برم نگرانم که این آلمانی ها برگردن بگن آره بچه همون ایشون کشته مثلا، این ایرانیه، چون مامانش موافق نبود باشه ازدواج کنن. بالاخره با رایزنی های زیادی. من با آقای دکتر گفتم آقای دکتر استاد کاری نمیشه کرد؟ گفت کاری که نه، ولی آمریکا من یه استادی دارم آقای پروفسور فلان، میبری پیش ایشون؟ گفتم باشه میبرم. گفت برو، من برش نامه مینویسم برید با هم دیگه. با هم رفتیم آمریکا. مادرش گفت برای چی میرید؟ گفتیم یک پروژه تحقیقاتی داری. بعد اون دکترم نامه رو که دید خیلی خوشحال شد و گفت، بعد آزمایش های دستور داد انجام داد و برید تو هتل. یک هفته ما بودیم تو آمریکا. بعد از یک هفته ما رو خواست و من رو خواست، گفت تو تنها بیا. رفتم پیشش، گفت ببخشید ها، گفتم چشماش سرخ همچین نگاهی میکنه به من، هم چرا؟ گفت میدونم زن جوانیه، این خیلی دوام بیاره یه ما میمیره. چرا؟ گفت ویروس زده توی ریش و همه رو گرفته. گفت خیلی موندی چیکار کنم؟ گفت هر وقتی غذا میخواد، ایشون میگفت، من نمیدونم پزشکیش چجوریه، یه لیوان شیر بهش بده. ما آمدیم آلمان، دیگه با مادرش گفتم، گفتم ببین من تا اونجا بردم، من مقصر نیستم، بیماری مرموز سرطان. گفت بله شما که مقصر نیستی. یه روزی صبح رفتم شیر بخرم، صبحونه بخرم بیارم، اومدم منزل دیدم این بیچاره میپیچه میزن. من دلم برش سوخت، گفتم چیه بابا من چیکار کنم؟ گفت یکی نیست منو خوب کنه تو این دنیا، من باید بمیدم؟ گفتم که بگم نگم بهش، بگم نگم. گفتم من یکی دارم. گفت کیه؟ گفت تو ایران ماه. گفت چی میخواد؟ گفت دوتا شرط بیشتر ندار، یکی چادر رو سرت بزنم، یه شرط دیگه هم اینه که دلت به حال او بده بس. گفت همین؟ گفت آره. آمپولی داروی؟ گفت هیچی نداره، هیچی نداره. گفت نه منم مریض دارم. اینجا رو میخوام دارو شفا بشه، مردم موجب تهران بیان بگن بریم مسجد امام علی نقی شفا بگیر. مگه کی هن؟ یه سری مردم خوبی هن اونجا، با امام رضا رفاقت بستن. خیلی عجیبه. زن و من آقا بلیت گرفتم پرواز و مادرم تو تهران بود زندگی میکرد، به مامانم زنگ زدم مادر ما طبق ایران 12 شب میرسیم، شبای طولانی زمستونم بود، خواهش میکنم ما خونه نمیایم، از اونجا بلیت مشهد رو بگیر، تو حال هوا داری میخوام برم. مادر خب بیا خونه بخواب. گفت نه، ما اومدیم، اینا دست در گردن هم گریه کردند و خب میدونی اون وقت پرواز همه چی همینجا بود دیگه، همین فرودگاه اینجا بود. بعد خدمت تو هست کنم، مادرم گفت 1 ساعت بعد پرواز داری. این 1 ساعت نشستیم و خوشبش کردیم و بعد سوارش مشهد و اومدم. یه دونه خدمت رو عرض کنم که هتل، به اون هتل دارا گفتم که یه اتاقی بده که اتاق روبرو حرم باشه. میدونی چرا؟ چون اینکه نمیفهمه اینا رو، خواستم شب، میدونی که وقتی این نور افکنا به گنبد و بارک ها میزنه یه حالی میده باده، خواستم بهش نشون بدم ببین مطب دکتر منو. خب باش، ما رفتیم اونجا و ایشون چطور بهش گفتم، چند دقیقه نشستیم، گفتم میخوای مطب دکتر منو ببینی؟ گفت مطبش مگه از اینجا پیدا هست؟ گفتم آره. گفت پس این دکتر منو خوب میکنه. همین افتاد تو دلش دیگه، این منو خوب میکنه، هنوز اسمش بلد نیست. اینو زدم پرده رو کنار، نگاه کرد گفت آقا دکتر از آلمان اومده. آقا دکتر خودش میگه با هم لحن خودش، ها بلد هم نیستی بگه. آقا دکتر از آلمان اومدم، همیشه با این لحن هم بمیرم، قشنگ گریه میکنی، من این گریه اینجوری دوست دارم. گریه ای که از دله، گریه ای که اشکاش همجور رو صورت همه رو خیس کرده. بذار این گریه قشنگه، جواب میگیره. عجیبا مریض داره، بسم الله. آقا جان، آقا جان هفته دیگه به جان جوادت قسم میدم. ما زنده ایم به برکت امام رضا دیگه. تمام باور کنید ما همه عزتمون آغاز جمعیت با عظمت فداتون بشم. صبح شد و من قوس کردم، این بلد نبود که من قوس کردم و ایشون گفتم یه دوش بردار و آدابی بهش نشون دادم، نشون دادم و به منو انجام داد. اومدیم نه قوس جنابت ندارم، قوس جنابت بهش دادم و قوس زیارت بهش دادم و گفتم اومدیم رواق امام اینجا، گفتم تو بشین. گفت بر چی بشینم؟ گفت برم از دکتر من نوبت و ویزیت بگیرم ببرمت. چی بگم بهش؟ این اینجا نشست و خب میگو گیر کردم. حالا این داده میگه آهای نجفی و آهای گل پایگامی و خیلی بزرگان. من بچه طلبه بودم، خیلی کوچیک سنم بودم، مثلا سال اول طلبگی من بود. ما هم نشستیم داریم گوش میدیم برا دیوار دارن گریه میکنن. اصلا مجلس هاری بودون، هیچ وقت من اون حال مجلس فراموش نمی کنم. خودشم معمولا گریه میکرد اون منبر. بعد خدمت رو عرض کنم که عجیب بود. یک دفعه دیدیم که هیچی، گفت من خودم رفتم و آمدم از پایین پای امام خودم رو پرت کردم رو زمین. گفتم آقا جان من از آلمان برات مهمون آوردم. مهمون من مسیحیه، آبروی منو نبرد. من دلم درد میاد که این برگرده به آلمان بگه امام رضا دروغه. من فقط همین، آقا میخوام ثابت کنم امامان ما راسته. آقا جان دو تا سوگند بهت میدم، همینجا با خودم. سوگند اولم اینه که شنیدم شما مادرت فاطمه رو خیلی دوست داری، دل نداری بشنوی، ولی من میگم تو را به پهلوی شکسته یا مادرت. همچی گفت میگفتم. قسم دوم اینه که میگن شما به عمو عباس خبر بده، یه فداکاری کن، به فداکاری عباس. منم میگم آقا سیدی بابا اولای باب دیگه توی این تهران قریبی بابا، بچه های ما همه قریب آقا. من علی ظاهر خدمت از اون ضعف اومدم، ضعف اومدم از گریه. یک دفعه دیدم این خادمی بیچاره آمد گفت که اینجا آقا، آقا تو رو به خدا بلند شو، یک ساعت و نیم الان اینجا افتادی، بلند شو یک ساعت و نیم. آره بابا میخوام بس دیگه، مردم نوبتی دیگه هم هست دیگه. من دیدم راست میگه، یک ساعت. آخ این یک ساعتیم زن من چی شد؟ گناه داره تفلک، اینجا بلد نیست. من چی کار کنم، حاجت دارم آخه. دویدم آمدم بیرون، دیدم زن من دنبال من میگرده. کجایی تو؟ گفتم خب رفتم ویزیت بگیرم دیگه، نوبت بگیرم دیگه. گفت بیا دکتر شما اومد و رفت. بله. گفتم چی شد؟ گفت یک وقت دیدم یه مرد نیرانی اومده، آلمانی هم بلده، یه کاسه آب تو دستش داشت، اون کاسه آب تو بدنم ریخت، ببین بدنم خیزه. وقتی این کاسه رو ریخت دیگه دیدم درد نداره، این گیه بدون نزگه بابا. دو تا جان میره گفت میدردم بالا و پایین قدرت را بزنه، بگم والا مهدیه ای درد میزنه. بگم اولین نقطه این بود، با سلام منو به جوهرت برزو، بگو من هیچ وقت آب رو شده.
بازم از این مریضه آقا زم یه مجدیه این جنجم شده بگم نگده یه دوم جنجم میدرزم اینجا بدتر بوده خب ازش دوله دارم و چه گله ای خب هر وقت کنار قبر من آمدید برا به تحلیه دزدان بر سبا وزارید چرا؟ آخه دل ندارم بشم و تحلیه دارم زگر Allah 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 Allah